أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدای سبحان انشاءالله اجر بر مصیبت عظمای فقدان امام شهیدمون رو، ازاله کامل صهیونیسم جهانی و روشن شدن چشم ما به جمال نورانی آقا و مولامون حضرت ولیعصر قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
جلسه جلسه امیر المؤمنین و ما امروز سوگوار سلاله ای از فرزندان امیر المؤمنین هستیم که شبیه ترین نحوه حکمرانی به جدش امیر المؤمنین رو، شبیه ترین زیست رو در عصر ما برای ما به نمایش گذاشت. در هر بعد از زندگی و اگر وارد بشیم، رگه های از حیات طیبه امیر المؤمنین هویدا است. ما نمیخوایم قیاس کنیم هیچ کس رو با خورشید عالمتاب وجود نازنین امیر المؤمنین، قابل مقایسه نیست. اما در بین غیر معصومین شاید هیچ چهره ای رو نمیتونیم پیدا کنیم که شباهت بیشتری از آقا داشته باشه به امیر المؤمنین، به ندرت، به سختی. از ساده زیستی و زهد آقا، از شجاعت آقا، از استقامت آقا و طریق حق، از عدالت ورزی آقا و سایر صفاتی که عزیزان می دانند. ما در تاریخ تشیع دو تا قله رفیع داریم، یکی نهضت مقدس ابا عبدالله الحسین، یکی هم نظام مقدس امیر المؤمنین. این دو تا قله رفیع در تاریخ برای ما به ودیعه گذاشته شده. شیعه یا مشغول نهضت است یا مستقر در نظام، از این دو حالت خارج نیست. همه ائمه ما یا در نهضتن یا در نظام. شیعه دست رو دست نمیذاره، از این دو حالت خارج نیست، یا در حال کسب قدرت یا بر مسند قدرت. نهضت حسینی و نظام علوی، این دو تا قله است که ما هم در نماد هم در نمود اینو در وجود نازنین آقا و مولای خودمون دیدیم. در نماد او سید علی بود، علوی بود و حسینی بود. در نمود همینو دیدیم، هم مستقر بر نظام جمهوری اسلامی بود، هم در نهضت مبارزه با استکبار جهانی. این خیلی نکته مهمیه، در یک وجود نازنینی نهضت و نظام جمع میشه که تو هم نهضت رو حفظ کنی علیه دشمنان تا رسیدن به آرمان، هم یک نظام مستقر داری. و من میخوام بگم شهادت رهبر انقلاب یک فصل جدیدی در تاریخ عالم باز کرد و اون توامان شدن نهضت و نظام شیعی است. شیعه الان در این فصل هم از یک نظام قدرتمند برخورداره، هم نوک پیکان یک نهضت فراگیر جهانی است که انشاءالله این نهضت به ظهور حضرت حجت خط خواهد شد انشاءالله. هرچند ما توقیت نمی کنیم، تعیین وقت نمی کنیم، تطبیق نمیدیم، ضربه ها خوردیم، برای یک امید موقت هم ایمان دائمی رو خراب نمی کنیم، برای اینکه حالا تو این شرایط یه خورده آرامش به دلها بدیم، بگیم آقا 23 رمضان امام زمان تشریف میارن. نه، این غلط. توقیت، وقت مشخص کردن، تطبیق فلانی سفیانیه فلانی، اینا غلطه. هیچ وقت هم در سیره آقا این نبود. امروز شما مواجهید با حجم زیادی از مسائل مربوط به ظهور، شبهاتی از گذشته. مگه آقا سید علی خراسانی نبود؟ مگه آقا پرچم رو قرار نبود بده؟ و مسائلی برای آینده، نفس زکیه بود فلان. بهترین راه برای مقابله و مواجهه با چنین روایاتی سیره خود آقاست که در نهایت اعتقاد و اعتماد به حضرت حجت، نهایت مجاهدت در راه نیل به ایام طلوع خورشید ولایت عظمی هست بقیت الله، در این حال بر اساس ظاهر قصه و واقعیت های میدان تصمیم میگیره آقا. این خیلی مهمه. هیچ وقت شما ندیدید که آقا با استناد به یک خواب یک سیاست مهم رو تعیین کنه در کشور، با استناد به یک خاطره یک سیاست مهم. بله، گاهی اوقات به عنوان مبشرات، به عنوان تاییدات یک تصمیم ممکنه آدم از این مسائل هم استفاده کنه. عرض میکنم مبشرات رو ما به رسمیت میشناسیم، کمان که پیامبر گاهی وقتا بعد از نماز برمیگشتن میگفتن هل من مبشرات، آیا کسی تبشیری داره، بشارتی داره، خوابی، مکاشفه، یه چیزی. ولی این به عنوان تایید این مسیر برای ما مشخص نمی‌کنه. این دو ویژگی در وجود نازنین رهبر انقلاب جمع شده بود و عرض می‌کنم امروز ملت ایران به عنوان وارثان این پدر مهربان خودشون رو باید در این دو عرصه ببینن. ما الان دو تا وظیفه داریم: یک، حفظ نظام اسلامی; دو، ادامه دادن نهضت اسلامی. این دو تا رو با هم دیگه ببینیم انشاءالله که این نهضت هم به سرانجام برسه، هرچند ممکنه فراز و نشیب هایی داشته باشه. ببینید عزیزان، هیجانی نمیشه با مسائل برخورد کرد که آقا مثلا الان توقع رو ببریم روی نابودی اسرائیل تا آخر هفته، با خاک یکسان شدن کاخ سفید تا ماه آینده. توقعات رو بالا نبریم. آقا گام به گام این انقلاب رو، این نهضت رو، این نظام رو پیش برد. خیلی ها اول طوفان الاقصا میگفتن چرا ایران وارد نمیشه. الان میفهمیم اگر ایران اون موقع وارد میشد، هم در نظر ناظران بین المللی متهم بود، هم در نظر مردم خودش. خیلی ها گفتن آقا چرا ما در جنگ 12 روزه آتش بس رو پذیرفتیم؟ حالا بعضی ها میگن آقا اینا خودسر این کار رو کردن. نه آقا، پروتکل آقا بود، دستور قرآنی هم هست. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار. اینو پیروزی به حساب میاره قرآن. اگر اینها به شما حمله کردن، اینکه روشون رو بگردونن، عقب نشینی کنن، این برای شما پیروزی است. ولی یا نصیری دیگه پیدا نمی کنن. گام به گام باید پیش ببریم، متناسب با افکار عمومی، متناسب با همراهی که با ما میشه. انشالله این مسیر رو رهبر انقلاب تا اینجا رهبری کردن، حتما هم در عالم ملکوت ما رو از هدایت‌های خودشون بی بهره نخواهند گذاشت. امروز یک ملت مستحکم تربیت شده توسط این رهبر که این راه رو ادامه خواهد داد. اولا اینو در نظر داشته باشیم. توقعاتم رو بالا نبریم. ما مشغول مقاومتیم. عرض می‌کنم فراز و نشیب‌هایی داره. ممکنه برای تحیز متحیزن الافعتن ما حتی یه آتش‌بس موقتی رو هم مجدد بپذیریم برای بازآفرینی. اینا رو آمادگی داشته باشیم. این غیر از تسلیمه، این غیر از سرسپردنه، این غیر از عقب نشینیه. اگر پیشنهاد آتش‌بس از طرف مقابل باشه، البته شما فکر نکنید ما هم همیشه میتوانیم، نه آقا، ما جنگ 12 روزه دلیل داشت پذیرفتن آتش بس. چشمه های موشکی شما رو زده بودن، امکان پرتاب موشک وجود نداشت، آسمان شما هیچ امکان پدافندی نداشت، کما که آسمان اونها هم نداشت. آمادگی وجود نداشت برای جنگ. خب ما الان آمادگیمون خیلی نسبت به جنگ 12 روزه بیشتر. اینا رو باید در نظر داشته باشیم. خب انتقام رهبر انقلاب به چیست؟ قرآن کریم میفرماید فعتدو به مثل معتدا علیکم، همون جوری که اونا زدن شما بزنید. ما چه کار بکنیم میتونیم بگیم انتقام رهبر انقلاب رو گرفتیم؟ اولا یه نکته ای رو خیلی کوتاه عرض کنم عزیزان، دلیل جنگ ما با آمریکا الان انتقام از رهبر انقلاب نیست. آدرس غلط بماند، چون اگر گفتی دلیل اینه فردا صبح شما نتانیاهو رو میزنی، میگن خیلی خوب دیگه انتقام گرفتی، اصلا دلیل این نیست. دلیل جنگ ما با آمریکا هسته‌ای هم نیست، دلیل جنگ ما با اونها موشکی هم نیست، من میخوام بگم حتی اسلام هم نیست. حرفای جدید دارم میزنم؟ نه آقا، در همین روزها و ماهای گذشته، یکی در تاریخ 12/11/1404، یکی هم 19/10/1211، درست یک ماه پیش، امروز 12/12 است 12/11 یک ماه پیشه، و 19/10 کمتر از 2 ماه پیش اشاره کردن به این مسئله. آقا فرمودن مسئله آمریکا و ایران چیست؟ در این تقابلی که وجود دارد و 40 و چند سال از ایران و آمریکا دشمنی دارند، مسئله چیست؟ به نظر من مسئله در 2 کلمه خلاصه می شود. آن 2 کلمه هم این است که آمریکا می خواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مان است. ببلعد یعنی چی؟ ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی دارد. نفت ایران جاذبه دارد. گاز ایران جاذبه دارد. معادن غنی ایران جاذبه دارد. موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه دارد. خیلی خصوصیات دیگر هست که یک کشوری که قدرت در واقع زیاد طلب داره و متجاوزه، به طور طبیعی بهش چشم میدوزه. دلیل اینه. لذا شما میبینید به ونزوئلا هم اینا چشم دارن، با اینکه ونزوئلا نه موشک داره، نه هسته‌ای داره، نه میخواد انتقام رهبرش رو بگیره، نه حتی مسلمانه، نه حتی شیعه است. عادتا شما یک کشوری هستی یه قدرت متجاوز زیاد طلب داره طمع میکنه. مسئله ما اینه که حالا آقا باز همین رو 19/10 هم بهش اشاره کردن. بدونیم مسئله سر چیه. مسئله ما با آمریکا اینه که ما رو فریب ندن، که یه عده دوباره در بیان بگن آقا چرا میخواید برای انتقام یه نفر ملت رو بکشتن بدید. ما اصلا برای انتقام یه نفر که گرفته خواهد شد، انا من المجرمون، مجرمین منتقمون، انتقام او که به عهده خدای سبحانه. ما هم البته وظایفی داریم، این فقط مسئله انتقام نیست. اما چه چیزی این مثل معتدا علیکم، چه چیزی میتونه جبران کنه واقعا معادل آقا باشه؟ ما خاطرتون از وقتی حاج قاسم به شهادت رسید، مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله چی فرمودن؟ فرمودن
ترامپ بند پوتین چند نیست؟
ترامپ بند پوتینه، حاج قاسم هم نیست. بعضی فکر نکنن اگر ما نتانیاهو رو زدیم جبران میشه آقا، اگر ترامپ رو بزنیم، نه آقا، این سوزی که در دلهای ما هست هیچ وقت به اندازه یک میلیونومش هم اونجا ایجاد نمیشه. معادل رهبر ما رهبر اوناست. رهبر اونا کیه؟ آیا یک فرده؟ حالا من به شما میگم رهبر اونا کی، من میخوام از امیرالمومنین امشب بگم. عزیزان اگر رهبر ما رو زدند، ما باید رهبر اونها رو بزنیم. اگر عامل انسجام ما رو زدن، ما باید عامل انسجام اونها رو بزنیم. امیرالمؤمنین برای ما رمزگشایی کردن، جانها به قربان امیرالمؤمنین، فرمودن انا یعصوب المؤمنین، من یعصوب مؤمنینم. یعصوب اون ملکه زنبور عسل رو میگن، یعصوب اون کسی که همه رو دور خودش جمع میکنه. من یعصوب مؤمنینم، به واسطه موالات من جامعه شکل میگیره، مؤمنین دور هم جمع میشن به واسطه رهبری من. چی یعصوب فجاره؟ والمال یعصوب الفجار. اینا سر منافعشون دور هم جمع شدن، سر امکاناتشون، سر مالشون، که اساساً نظام استکبار موتور پیشرانش، موتور محرکش ماله، سرمایه است، نظام سرمایه سالاری است. سرمایه سالاری برای فرهنگش تصمیم میگیره، سرمایه سالاری برای سیاستش تصمیم میگیره، سرمایه سالاری برای نظام اجتماعیش تصمیم میگیره. هر کجا پول باشه، مال باشه، اونها اونجا حضور پیدا میکنن. اینها به خاطر پول، به خاطر مال، به خاطر نفت، به خاطر گاز، به خاطر معدن حمله کردن اینجا، به خاطر دنیا حمله کردن اینجا. و اگر دنیای اونها رو به خطر بندازی، مالشون رو ازشون بگیری، مالشون رو به آتش بزنی، مطمئن باشید از هم پاشیده خواهند شد. آن چیزی که به اندازه رهبری برای ما اهمیت داره، برای اونها ماله. والمال یعصوب الفجار. دنیاشون رو به خطر بندازید، دنیاشون رو آتیش بزنید. این امارات تجارتخانه آمریکا در غرب آسیا است و امروز داره در آتیش میسوزه و قلب ترامپ امروز داره میسوزه، چرا که قلب ما رو سوزوند. هتل هاشون داره میسوزه، فرودگاه هاشون داره میسوزه، سامانه های پدافندی میلیارد دلاریشون داره میسوزه. از این نهای سنگینی باید بدن. اینو درست هدف گذاری کنیم. انتقام ما این گونه فراهم خواهد شد. مال اونها رو بزن. ترامپی که بدهی دولتش 3 برابر تولید ناخالص ملی آمریکاست، بین 30 تا 40 تریلیون دلار. رضا قرآن کریم میفرماد این یمسسکم قرحون فقط مسل قوم قرحون مثلو. اگه شما زخم برداشتید، شما آسیب دیدید، اونا هم آسیب دیدن. آقا در آخرین سخنرانیشون فرمودن آمریکا مشکل اقتصادی دارد، مشکل فرهنگی دارد، مشکل اجتماعی دارد، مردمش رئیس جمهورش رو قبول ندارن، اونا هم مشکل دارن. اونا امروز شما میبینید که سربازاشون فاضلاب ناوشون رو از کار میندازن برای اینکه برگردن. شما فکر می‌کنید رویه دارن این سربازا؟ فکر می‌کنید علاقه به جنگ دارن؟ کشوری که 76% مردمش مخالف جنگ با ایرانن، در مقابل یک ملتی که شبها مردمش در خیابان‌ها سرود حماسه سر میدن. به حول قوه الهی انشاءالله این خون کارها خواهد کرد. اینها از شهید سلیمانی درس نگرفتن و مطمئن باشن شهید خامنه‌ای کارشون رو خواهد ساخت، مشروط به استقامت ما، مشروط به کار ما، فعالیت ما. من خیلی بحث امشب رو طولانی نمی کنم، انشاءالله جلسم زودتر به پایان برسه، بریم برای حضور میدانی در شهر. این جلسه باید مرکز تصمیم گیری ها، قرارگاه عملیات باشه. اگر میتونیم از همینجا کاروان خودرویی را بندازیم بسیار خوبه، بریم سمت امیر چخماق یا حالا میادین دیگری که تعیین شده، بریم حضور پیدا کنیم. 40 سال این مرد برای ما ایستادگی کرد، 40 روز باید سربازیش رو بکنیم، حداقل در میدان باشیم. یه شب دو شب رفتیم نگیم تکلیفمون رو انجام دادیم. و اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. این داغ رو خدا انشاءالله تبدیل به نصرت کنه برای ما، این سوگ حماسی رو. خدا میدونه این دو سه روز اصلا فرصت عزاداری هم پیدا نکردیم. فعلا باید علم رو برافراشته نگه داریم به وقت خودش. اسرائیل که نابود خواهد شد انشاءالله، آمریکا هم از این منطقه اخراج خواهد شد، ولی کسی برای ما خامنه ای نخواهد شد. ما رو یتیم کردند، هرچند ما خدا رو داریم، ما امام زمان رو داریم، ما اعتقاد داریم به این که امام زمان هدایت‌های خودشون رو، عنایت‌های خودشون رو شامل حال ما خواهند کرد و باز هم یک رهبر رشید، فقیه، شجاع، مدبر سکان امور رو به دست خواهد گرفت در وقت خودش انشاءالله. این نکته رو من عرض کنم، بعضی قیاس میکنن که آقا بله امیر المؤمنین از مردمشون راضی نبودن، مردم کوفه جفا کردن، امیر المؤمنین گرفته شد از اونها. قیاس میکنن به آقا، آقا اصلا چنین نبودن. آقا در نهایت رضایت از این مردم از دنیا رفت. یک 404 آقا 5-6 دقیقه سخنرانیشون درباره عظمت مردم ایرانه، قدرت معنوی ملت ایران آشکار شد، صبوری ملت ایران، ایستادگی ملت ایران، شهامت ملت ایران، رشادت ملت ایران آشکار شد. مفصلشون بحث میکنن. باز 28/3/1404 بعد از جنگ 12 روزه میفرمان ملت ایران نشان داد هم متین است، هم شجاع است، هم وقشناس است، تقدیر میکنن. باز بعد از 22 بهمن امسال، 23 بهمن میفرمان که کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید، جمهوری اسلامی رو مانند همیشه پشتیبانی کردید، به قدرتش افسودید. اینا رو ما قیاس نکنیم با مردم کوفه. 28/11 آخرین سخنرانی آقاست. آقا میفرمان جمهوری اسلامی یعنی یک ملت زنده. جمهوری اسلامی یک حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران. این ملت پابرجا، این ملت مستحکم. این ملتی که حاضر است برای پیشرفت خودش زحمت بکشد، کار کند، تلاش کند. و به حمدالله در این 47 سال پیشرفت کرد. آقا راضی بودن از ما، هرچند کمکاری هم کردیم، کوتاهی هم داشتیم، اما از مجموع حرکت مردم آقا راضی بودن. انشاءالله این امتحان رو پشت سر بگذاریم. عذاب نیست، امتحان، ابتلاء. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأسا و الذرا و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین معه متی نصر الله الا ان نصر الله قریب. فکر می‌کنی همینجور وارد بهش میشید بدون اینکه مس بعصا و ذرا شما رو مس کنه، شما هجوم بیاره، سختی ها، دشواری ها، مثل امت های قبلیتون که دچار تزلزل ها و تکانه های شدید شدن و این تکانه ها رسولشون رو و حلقه اول دور رسولشون رو به این نقطه رسون که بگن نصرت خدا کجاست. خدا جواب میده الا ان نصر الله قریب. انشاءالله این روزها رو پشت سر بگذاریم و سر فرصت هم سوگواری کنیم برای آقا، روزه بخونیم برای آقا. این مردی که عرض میکنم زیستش جامعی از امیر المؤمنین و ابا عبدالله حسین بود، شهادتش هم همین شد، اسمش هم همین بود، شهادتش مثل امیر المؤمنین بود. چرا؟ چون اولا ترور شد، ثانیا در رمضان ترور شد، ثالثا با لب روزه ترور شد، مظلومانه ترور شد، مثل ابا عبدالله الحسین بود. چرا؟ که با خانواده شروع به شهادت رسوند. چرا؟ که به خاطر عدم بیعت با یزید زمان او رو به شهادت رسوندن. امام خامنه ای شهید جهاد کبیر. عزیزان آیه جهاد کبیر چیه؟ می فرماید ولا توت الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیر. خود آقا اینو معنا کردن ولا توت الکافرین جاهد هم بهی، این هیچیه، به وسیله چی جهاد کنم؟ با عدم الاطاعه، یعنی با عدم اطاعت از کفار جهاد کبیر. آقا شهید جهاد صغیر، جهاد اصغر نیستن، شهید جهاد کبیر، شهید عدم اطاعت از آمریکا هستن، عدم اطاعت از کفار هست، که این اطاعت از کفار رمز ارتداد. آل عمران چی میگه؟ میگه ان تطیع الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگه اطاعت کنید از کفار، تسلیمشون بشید، هرچی گفتن بگید چشم، شما رو برمیگردونن به عقب. و این مسئله ارتداد، بازگشت به عقب، مسئله ایست که آقا در آخرین دیدار خودشون در مجلس خبرگان رهبری، که خیلی مهمه دیگه، انا همه چشما به خبرگانه، آخرین حرفای آقا با خبرگان رو 17 آبان 403 ببینید. آقا با ارتداد شروع میکنه، آیات ارتداد رو میخونن، میگن آقا اون چیزی که تهدید میکنه ما رو بازگشت به عقب، یعنی ملت ایران یه حرکتی رو آغاز کرده برای رسیدن به هدف خودش که تحقق توحیده، رهبری هم این حرکت رو راهبری کرده، کسانی میخوان ملت ایران رو از این حرکت پشیمان کنن، برگردونن، دوچار ارتدادشون کنن، دوچار ردشون کنن. اینو باید جلوش ایستاد. اسم رمز ارتداد چیه؟ دکمه استارت ارتداد چیه؟ اطاعت از کفار. عدم اطاعت از کفار چیه؟ جهاد کبیره. آقا شهید چیه؟ آقا شهید جهاد کبیره. کسی که راه رو به آغاز، شیعه آغاز، امروز وقت جهاد کبیر. جهاد کبیر همین نیست راه بیفتی ای انگ بچسبونی به این گرا داده، اون نمیدونم خط داده، اون فلانی اگه مذاکره نمی کردن چه و چه و چه. نه نه، حتی من میخوام بگم خود مذاکره هم اطاعت از کفار نیست. اینکه بری مذاکره بپذیر حرف او رو، این اطاعت از کفار. حتی الان دیگه وقت مذاکره هم نیست، ولی این اتهامات هم دوباره بین اون زده نشه. اگر فلان نمی کردید، که حالا خیلی از دمل‌های قدیمی متاسفانه. و عزیزان، جهاد کبیر، عدم اطاعت از کفار، نیازمند به اتحاد، نیازمند به وحدت، همون چیزی که آقا فرمودن، وحدت، وحدت دولت مردان، مسئولین با هم دیگه، که الحمدلله شاهدش هستیم، وحدت مردم و دولت مردان، که بعضی چیزها ممکنه اینجا آفتش بشه، عدم اعتماد، بی اعتماد سازی مردم، توهم خیانت، توهم توطئه از جانب دولت مردان. البته هوشیار باید بودا، ولی که حالا به هر کی از راه رسیده بگی آقا این فلانی خائنه، فلانه گرها داده، اینا نظلمه. بی اعتبار کردن نیروهای نظامی، که بگی آقا بله اینا هم دیگه دارن سازشکاری میکنن، از طریق بالا بردن توقعات که عرض کردم، اختلاف بین مردم و دولت مردان خطرناکه، و اختلاف بین مردم و مردم، این کلام پایانی من باشه. مردم خب بخش عمده‌شون عاشق آقا بودن، اینا ممکنه سر بعضی از چیزها اختلاف کنن، سر اینکه فلانی خائن هست یا نیست، سر اینکه فلان حرفو الان باید زد یا نباید زد، سر اینکه اگه کاندیدای شما نمیرفت کنار یا میرفت کنار الان تو این شرایط نبودی، اینا مطلقاً باید کنار گذاشته بشه. نزاع آدمو فشل میکنه. آل عمران تنازعتم، نزاع نباید کرد، درگیری نباید درست کرد، همه محبین آقا باید دور هم بگردیم، قربون هم بریم. یک، دو، یه عده هستن اینا ارادتمند به آقا نبودن، الان میخوام برگردم، الان فهمیدن قصه از چه قرار بوده. اینا رو چه کار کنیم؟ اینا رو نباید ترد کرد. حالا دیدید فلان شد، دیدید میگفتید فلان چقدر خون به دل آقا کرد، اینا رو باید بپذیریم با آغوش باز، اینا رو باید بپذیریم از فرصتی که این خون مبارک ایجاد کرده برای تألیف قلوب، برای جذب حداکثری جبهه حق استفاده کنیم، اینا رو باید بپذیریم. یک عده اما هستن حتی کن، اینا هم دو گروه هستن، یه عده‌ای سازمان یافتن، خط میگیرن، اینا رو باید معرفی کرد به نهادهای مربوطه امنیتی. یه عده‌ای اما فریب خوردن، تحت تأثیرن، شامی‌های عصر ما هست. شما فکر نکنید قدیم یه نفر از شام میومد فحش میداد به امام حسن، الان کسی که از اینستاگرام میاد از شام اومده، اون زیست شهر داره زندگی میکنه. اینستاگرام شهر آمریکاست، شهر غربه. اینا رو باید چیکار کرد؟ اینا رو باید تذکر داد، اما درگیر نشد. این وصیت خود آقاست. اگر عکس من رو هم پاره کردن شما صبر کنید. نباید. خیلی هم این سخت، خیلی از تحمل این داغ، تحمل این حتاکی ها سخت داره. یاد مصائب زینب کبرا بیفتید و صبر کنید. این صبر درش اجره. یاد هلهله های لشکریان عمر سعد گردا گرد پیکر ابوالفضل عباس بیفتید و صبر کنید. و صبر کنید، انشالله اینا هم تموم میشن. اینا یه اقلیت اندکی هست که الان هم، اما عمده راه مقابله با همین اقلیت هم حضور در میدانه، پر رنگ کردن این سوق. خانه ها باید همه سردرش، اونایی که امکانشو دارن، مستاجر نیستن، خونه خودشون، اگر مستاجرن با صابخونه حرف بزنن. پرچم های قرمز، پرچم های مشکی، تصاویر آقا، خانه ها، ماشین ها، همینطور. خدا به منم توفیق عمل بده. انقدر ما این برنامه بودیم دیگه، از خودمونم وقت نکردیم به این وصیت هنوز عمل کنیم. ان شاء الله بی عملی بنده حجاب عمل شما خوبان نشه. محلات، مغازه ها، کسایی که مغازه دارید، اینا مهم. خدا انشاءالله این داغ رو برای ما آسان کنه و این سوز رو تبدیل به حماسه کنه و بر سر استکبار جهانی فرود بیاره و انشاءالله ما ازاله قاتلین امام مظلوم و شهید خودمون رو شاهد باشیم. به زودی زود هم شاهد باشیم، خیلی طول نکشه. مصخایی میکنم اگر طولانی شد دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم. یه صوتی هم بنده جای دیگه صحبت کردم، اونجا خود جامعه تر، هم بعد تبیینی قصه است، هم بعد تسکین قصه است، هم بعد تنبیه قصه است، هم بعد تکلیف قصه است. اون صوت رو هم در اختیار رفقا انشالله قرار میدیم، اونا هم اگر فرصت کردید گوش بدید. هم مفصل تره، هم حالا یه خورده دستبندیش تر شده هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طاعا و تمتعه فی ها طویل. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بفهمم.